درسیان
عدسی چشم از نوع همگراست، یعنی پرتوهای موازی نوری که بهش برخورد میکنه رو توی یک نقطه جمع میکنه. انعطاف پذیره، یعنی هنگامی که ماهیچه های مژگانی منقبض و به حالت استراحت در میان، این عدسی چشم چکار میکنن؟ قطور و باریکش میکنن و توسط رشته هایی به نام تارهای آویزی به اجسام مژگانی متصل شدن. قبلا توضیح دادم در موردش بچه ها، گفتیم که این عدسی توسط تارهای آویزی به جسم مژگانی متصل شده. سوالای زیادی میپرسید در این مورد که تارهای آویزی از جنس چی هستن، عدسی از جنس چیه، صلبی از جنس چه بافتیه، مشیمیه چه بافتیه، عنبی. بچه ها قبلا گفتم بهتون دنبال این چیزا نباشید، دنبال این چیزا نباشید، چون واقعا غیر از این که ذهنتون رو با این موارد پر کنید و درگیر کنید هیچ فایده نداره. شما هدفتون اینه که کتاب را خوب بخونید، مطالب کتاب را بخونید و خب انشالله توی امتحان و کنکور موفق بشید. اگر قرار باشه که دنبال چراهایی بگردید که توی کتاب نیست، دنبال حالا چیزایی بگردید که توی کتاب نیست، واقعا دیگه وقتتون رو دارید تلف میکنید. حالا یه وقت یکی میخواد بدونه، مشکلی نداره، میتونید توی اینترنت سرچ کنید، راحت پیدا میشه. ولی اینکه از من میاد میپرسید و من جواب نمیدم، دلیلش اینه که لزومی نداره. اگر به عنوان تحقیق میخواهید، دبیرتون گفته، خب اون دیگه توی اینترنت هست، میتونید پیدا کنید. پس خواهشاً از این سوالا واقعا نپرسید و من هم قرار نیست که اینا رو بخوام برای شما توضیح بدم، چون اگر قرار باشه اینطوری باشه هر پاراگراف رو بعد یک ساعت من دونه دونه کلماتش رو بگم که اینا چیه. پس همین رو بدونید که تارهای آویزی عدسی را به اجسام مژگانی متصل میکنه و اجسام مژگانی هم که گفتیم شامل ماهیچه‌های مژگانی، حالا مژکی هم البته استفاده میشه، اجسام مژکی و ماهیچه‌های مژکی با انقباضشون میتونن ماهیچه را میتونن عدسی را تغییر قطر بدن. گفتیم جلوی عدسی چشم یه مایع شفافی به نام زلالیه وجود داره که از این مایع از مویرک ها ترشح میشه. گفتیم اگه یادتون باشه عدسی و قرنیه از جنس سلولن، زندن، پس سلولاش نیاز به مواد غذایی دارن، نیاز به اکسیژن دارن، نیاز دارن مواد دفعشون رو دفع کنن، ولی چون عدسی و قرنیه باید شفاف باشن تا نور ازشون به راحتی عبور کنه، پس مجبورن مویرک نداشته باشن. اما اینجا زلالیه میاد چیکار میکنه؟ زلالیه میاد مواد غذایی را برای و اکسیژن را برای عدسی و قرنیه فراهم میکنه و مواد دفعشون هم ازشون دور میکنه. خب کجا میبره؟ میبره تو مویرک. در حقیقت مویرک هایی که توی حالا عنبیه و مشیمیه وجود داره که قبلا صحبت کردیم، توی این قسمت در جلوی چشم این پلاسمای درون مویرک تراوش میشه به بیرون، خارج میشه و میاد زلالیه را به وجود میاره. زلالیه مدام مایعش در حال تعویضه، یعنی مواد تشکیل دهنده زلالیه مدام داره تعویض میشه، یعنی اکسیژن و مواد غذایی را از مورک میاره توی زلالیه، زلالیه این مواد غذایی اکسیژن رو میبره برای عدسی و قرنیه، مواد دفعی را دریافت میکنه و دوباره میبره برای مورک ها. برای همین زلالیه شفافه، عنبیه ببخشید قرنیه و عدسی هم شفافن و این مواد غذایی اکسیژن هم که تو زلالیه هست دلیل نمیشه که بخواد زلالیه را کدر کنه. ولی خب تو تشریح چشم وقتی ما داریم چشم تشریح میکنیم میبینیم زلالیه شفاف نیست. علتش هم اینه که هنگام تشریح چشم رنگدانه های موجود در عنبیه وارد زلالیه میشه. پشت عدسی فضای خیلی بزرگتریه نسبت به جلوی عدسی. اونجا یه ماده ژله‌ای ولی بازم شفاف وجود داره که بهش میگیم زجاجیه، از شیشه گرفته شده کلمه زجاج. کارش اینه که شکل کروی چشم را حفظ میکنه. دقت کنید اگر چشم گاو یا گوسفند را یا حتی چشم ماهی را دیده باشید، وقتی که تشریح میکنید میبینید ماده ژله‌ای شروع میکنه به خارج شدن، شفاف هم هست. تا اینجا چیا شفاف بود؟ قرنیه، عدسی، زلالیه، زجاجیه. اینا را بهش دقت کنید، قبلا هم توضیح دادم به کلمات و ویژگی های مشترک دقت کنید. مثلا یه سوال یا تست خیلی ساده ولی خب مهم، کدام یک از اجزای چشم به کدام یک از گزینه‌های زیر یا چند مورد از گزینه‌های زیر شفاف نیست؟ صلبیه، قرنیه، عدسی، زلالیه، زجاجیه. و حالا به همین صورت میتونن سوال بدن. و اما میریم سراغ داخلی ترین لایه چشم، یعنی شبکیه، که شاید جزء مهمترین بخش چشم باشه، البته نه که بقیه مهم نباشند. ما این فصلمون در مورد چیه؟ در مورد حواسه، و داریم حواس ویژه را میگیم و گفتیم که گیرنده های حسی میان محرک را دریافت میکنند، و تا الان فقط داشتیم ساختار چشم را میگفتیم. اما باید بدونید که توی شبکیه گیرنده های نوری وجود داره، یعنی اون سلول های گیرنده ای که، یا بخشی از سلول هایی که بهش میگیم گیرنده، اینجا به نور حساسه. چون ما اول فصل دوم گفتیم که ما گیرنده هامون رو بر اساس نوع محرک دسته‌بندی میکنیم، یکی از انواع گیرنده ها گیرنده های نوری بودن چون به نور حساس بودن. گفتم فقط و فقط توی چشم، توی انسان فقط توی چشم وجود داره، و اونم توی لایه شبکیه. حالا توی شبکیه دو نوع گیرنده نوری وجود داره که یک سری هاشون هم میگیم گیرنده های نوری مخروطی، و یک سریشون میگن گیرنده های نوری استوانه، یا حالا خیلی خلاصه تر گیرنده مخروطی و گیرنده استوانه، که حالا یاخته های مخروطی و استوانه هم گفته میشه. دقت کنید که این گیرنده های نوری شامل کل یک سلول هست. مثلا قبلا میگفتیم گیرنده های درد انتهای، یا گیرنده فشار انتهای دندریت یک نورونه، ولی خب اینجا میگیم گیرنده های نوری یک سلول کامله، چون کتاب میگه گیرنده های نوری یاخته های مخروطی و استوانه، نمیگه مثلا بخشی از یاخته های مخروطی و استوانه. توی شبکه چشم علاوه بر یاخته های مخروطی و استوانه یه سری یاخته های عصبی هم وجود داره که گیرنده نیستن ولی خب نورونن. قبلا هم گفتیم که کتاب میگه گیرنده ها بخشی از یه سلول یا یه سلول هستن که پیام عصبی توش تولید میشه. منم گفتم که اینا معمولا نورون های تمایز یافتن، چون همشون پیام عصبی توش تولید میشه و حالا یه جورایی انگار دندریت و آکسون دارند، حالا دندریت و آکسونشون تغییر یافته است. شکل شماره 5 شکل خیلی مهمیه، من شکل رو توضیح میدم حالا قبل از اینکه متن کتاب رو بخوام بگم. شکل خوب دقت کنید بچه‌ها بهش، نکته مهمی هم که داره رو براتون میگم. این شکل قبلا توی کتاب درسی نبود، کتاب درسی قدیمی نبود، و خب یه جورایی می‌خواستن ازش سوال بدن ولی خب نمی‌شد، ولی مطمئن باشید این را دیگه راحت میشه این نکته ای که من می‌خوام بگم ازش سوال داد. توی شکل شماره 5 سمت چپ خب اومده بخشی از شبکیه را نشون داده، جایی که دقیقاً عصب بینایی خارج میشه را میبینید که بهش میگن نقطه کور. بچه‌ها تو شکل صفحه قبل، شکل شماره 4، نقطه کور وجود نداشت، که حتما اونجا را فلش بزنید و نقطه کور را بنویسید، که حالا بعد میگیم این نقطه کور چیه. اما حالا ما هدفمون چیه؟ هدفمونه که بخشی از شبکیه را اومده کتاب بزرگش کرده. نگاه کنید بالش که مشیمی است، که حالا اون رنگدانه ها رو مثلا اومده داخلش نشون داده مهم نیست خیلی، اما شبکیه رو نگاه کنید خب خیلی دقت کنید. این شبکیه که اینجا داره نشون میده، حالا شاید بگیم که زخیم تر از مشیمی هست، و خب این میتونه سوال باشه، حالا هرچند شکلم استاندارد نباشه، ولی خب با توجه به شکل میتونیم بگیم که مشیمیه زخامتش کمتر از شبکیه است، چون شبکیه 3 تا ردیف نورون داره، 3 تا ردیف سلول داره. اگر نگاه کنید بخشی که نزدیک به مشیمی است، یعنی بخشی که چسبیده به مشیمیه، کتاب فلش زده نمیشه گیرنده های نوری، یعنی گیرنده های نوری فقط توی این قسمت از شبکیه هستن. پس اولین نکته این که داخلی ترین بخش شبکیه شامل گیرنده های نوری مخروطی و استوانه. نکته دوم این که تعداد گیرنده های استوانه خیلی بیشتر از گیرنده های مخروطیه. شاید بگید خب مگه میشه از روی شکل فهمید؟ خب بچه از نظر علمی هم درسته، خب بعضی وقتی شکلی چیزی میبینیم که شاید از نظر علمی درست نباشه، ولی به طور کلی گیرنده های استوانه بیشتر از گیرنده های مخروطی هستند. من فقط اینو میگم به عنوانی که ذهنتون باشه، اگر جای سوال اومد بدونید، سوالم نیومد که هیچ. نکته بعد این که بخش بعدی شبکیه، من میام شبکیه رو سه بخش میکنم، همونجور که پیدای از توی شکل، قسمتی که گیرنده‌های نوری قرار دارن، قسمتی که یاخته‌های عصبی یا نورون‌های شبکیه وجود دارن، و بخشی که مستقیماً در معرض نور هست، که حالا کتاب نوشته آکسون‌های یاخته‌های عصبی. کتاب خودش اومده تقسیم بندی رو مشخص کرده، گیرنده از داخل، داخلی ترین بخش شبکیه شامل گیرنده‌های نوری، یاخته های عصبی شبکیه بخش میانی، و بخش درونی تر، حالا نه درونی تر نه بچه ها، این یکم فکر کنم اشتباه دارم میگم، یه بار دیگه من تصحیحش میکنم. آره دارم اشتباه میگم، یه بار دیگه من تصحیح میکنم. بچه ها اون قسمتی که گیرنده های نوریه یعنی نزدیک به شبکیه است میشه بیرونی ترین لایه شبکیه، بخش وسطش میشه یاخته های عصبی شبکیه، بخش درونیش یعنی جایی که نور برخورد میکنه که کتاب گفته آکسون های یاخته های عصبی. اتفاقی که اینجا میفته رو دقت کنید، نور وقتی که وارد کره چشم میشه و به گیرنده های نوری برخورد میکنه، خب بر اثر نور این گیرنده ها تحریک میشه و حالا یه سری اتفاقاتی قبلا خوندید مثل باز شدن کانال ها به اصطلاح ایجاد میشه و خب توشون پتانسیل عمل رخ میده، یعنی پتانسیل الکتریکیشون تغییر میکنه. حالا این گیرنده ها وقتی پتانسیل الکتریکیشون تغییر میکنه، میان از طریق انتهای آکسون خودشون که البته اینجا چون گیرنده هستن کتاب نگفته آکسون، ولی اگه نگاه کن شکرا خیلی شبیه یک نورون هستن، انتهاشون با دندریت نورون های قرمز رنگ توی شکل سیناپس برقرار کرده. نورون های قرمز رنگ هم که دوباره با نورون های زرد رنگ سیناپس برقرار میکنن. نورون های زرد رنگ دیگه سیناپس برقرار نکردن، آکسون بلند این یاخته های عصبی زرد رنگ کنار هم قرار گرفته، عصب بینایی را تشکیل میده و از کره چشم خارج میشه. پس نکته خیلی مهمیه، دقت کنید. میتونم به شما بگم که از گیرنده نوری تا عصب بینایی مثلا چند تا نورون میتونه حداقل پیام را منتقل کنه، یا میتونن تعداد سیناپس ها را اینجا برای شما بگن. نگاه کنید بچه ها، اون گیرنده مخروطی یا استوانه‌ای که هیچ محرک رو دریافت میکنه میشه یک نورون یا یک سلول پیش سیناپسی، که ما قبلا گفتیم نورون پیش سیناپسی یا سلول پیش سیناپسی یا حتما نورون یا گیرنده است، که گیرنده هم خب حالا یه نورون تمایز یافته است. بعد سیناپس برقرار کرده با نورون های وسط که به رنگ قرمز نشون داده، این نورون های وسط هم دوباره با نورون های زرد سیناپس برقرار کردن. تا دو تا هر نورون رو داریم میگیم، نه که دو تا باشه، هر نورون دو تا، یعنی یاخته های عصبی قرمز وسط اونجا میشن پس سیناپسی نسبت به گیرنده ها و میشن پیش سیناپسی نسبت به اون نورون های زرد رنگ. حالا نورون های زرد رنگ دیگه آکسون های بلندی دارن، پس چی هن اینا؟ اینا نورون حرکتی هن، آکسون های بلندشون کنار هم قرار گرفته توی یک حالا غلاف پیوندی. اگر یادتون باشه گفتیم عصب یه سری دندریت های بلند یا آکسون های بلند هستن که توی یک پوششی از بافت پیوندی احاطه شده. حالا این عصب بینایی را تشکیل میده و این آکسون های نورون های شبکیه چشم از چشم خارج میشه و حالا دیگه کاری نداریم کجا میره. پس این نکته هایی که براتون گفتم دقت کنید، دیگه تکرارش نمی کنم، هرچند بعدا توی جزوه و حالا توی سوالات اینا رو باز بهش اشاره میکنیم. بیایم سراغ قسمت بعد، اثر نور بر شبکه. البته ببخشید یه قسمت رو جا انداختم، آکسون یاخته‌های عصبی بالای صفحه بالای شکل، آکسون یاخته‌های عصبی عصب بینایی را تشکیل میدن. آکسون کدوم یاخته‌های عصبی؟ همون یاخته عصبی زرد رنگی که گفتیم درونی ترین لایه شبکی است که پیام بینایی رو به مغز میبرن. محل خروج عصب بینایی از شبکیه نقطه کور نام دارد. بچه ها جایی که عصب بینایی از شبکیه خارج میشه هیچ گیرنده نوری وجود نداره. دقت کنید، جایی که عصب بینایی از شبکیه خارج میشه، از کره چشم خارج میشه، هیچ گیرنده نوری وجود نداره. برای همین اگر تصویر اونجا تشکیل بشه هیچی نمیبینیم، برای همین بهش میگن نقطه کور. توی شکل بالا برید، شکل صفحه قبل، شکل صفحه 23 رو نگاه کنید، دقیقا لکه زرد در امتداد مردمک چشم، یعنی اگر مثلا فرض کنیم یه سوزن را از مردمک چشم وارد کنیم مستقیم به صورت افقی میخوره به لکه زرد. بالاتر لکه زرد یعنی بالای لکه زرد نقطه کور وجود داره. یه آزمایش قبلا توی کتاب بود، نمیدونم توی کتاب الان باشه یا نه، نه فکر نه نیست بچه ها. آزمایش جالبی بود، گفته بود که میتونه شما یه کاری کنید که یه تصویر روی نقطه کور بیفته و نبینیدش. خیلی جالب بود، من این رو حتما توی کانال قرار میدم که شما انجام بدید ببینید که میتونید مثلا یه کاری کنید که تصویر یه شکل یه جسم بیفته رو نقطه کور و اون وقت نمیبینیدش. این رو میذارم توی کانال براتون. به عنوان نقطه خیلی کوچیک که کتاب خیلی بازش نکرده، فقط گفته چی؟ گفته درون گیرنده های نوری چه مخروطی چه استوانه ای ماده حساس به نور وجود داره. تموم شد رفت. حالا اینکه ماده حساس به نور چه و چه کار میکنه، خب دیگه گفتم قبلا دیگه، فقط بدونید اسمش رنگیزه بیناییه و به نور حساس. و قسمت بعد اثر نور بر شبکیه توضیح دادیم. وقتی پرتوهای نور از قرنیه عبور میکنه، به علت اینکه قرنیه منحنیه، قرنیه خب میدونید حالت محدب داره و باعث همگرا شدن پرتوهای نور میشه. اگه یه دست پرتوهای نور موازی به قرنیه بخوره، وقتی از قرنیه عبور میکنه به هم نزدیک میشن، همگرا میشن. بعد این پرتوها از زلالیه و سوراخ مردمک و عدسی عبور میکنن، دوباره از عدسی هم که عبور کنه بازم همگرا میشه. دقت کنید نگفته کتاب، از زجاجی هم عبور میکنه تا اینکه دیگه پرتوهای نور برسه چی؟ برسه به شبکیه و گیرندهای نوری. البته کتاب یه جوری گفته، گفته عدسی پرتوهای نور را روی شبکیه و گیرندهای نوری متمرکز میکنه. اینو بعد بعدن بیشتر توضیح میدم براتون. فقط بدونید اینجا دو تا عامل که پرتوهای نور را اصطلاحا میشکنه یا شکست نور رخ میده، یکی قرنیه است، یکی هم عدسی، هر دوشون هم باعث همگرا شدن پرتوهای نور میشه. اگر هم بخوایم مسیر عبور نور را بگیم، به ترتیب اگر نور بخواد وارد چشم بشه، اول از قرنیه عبور میکنه، بعد زلالیه، بعد مردمک، بعد عدسی، بعد زجاجیه، تا دیگه برسه به شبکیه. البته از مردمک عبور میکنه، دقت کن مردمک، بازم تکرار میکنم، چیزی نیست که بخوام بگیم ازش عبور میکنه، نه مردمک سوراخه که، یا میتونیم بگیم عینبی سوراخ وسطش داره که نور از این سوراخ عبور میکنه. حالا اسم این سوراخ چیه؟ مردمک.